ساعت 18 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با جانباختن 79 بیمار کووید 19 در کشور، مجموع جانباختگان این بیماری از 130 هزار نفر عبور کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران برای رایزنی در مورد مذاکرات هسته‌ای به مسکو رفت. و به گفته یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، ایران بابت تهاتر نفت و کالا هم امتیاز می‌دهد و هم تخفیف. درود بر شما، کیان معنوی هستم. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته 79 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری از 130 هزار نفر گذشت. به گزارش ایسنا، مجموع بیماران کووید 19 از 6,141,000 نفر عبور کرد. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان است. در حال حاضر 2 شهر کشور در وضعیت قرمز، 9 شهر در وضعیت نارنجی، 153 شهر در وضعیت زرد و 284 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران برای رایزنی در مورد مذاکرات هسته‌ای وین به مسکو سفر کرد. به گزارش ایسنا، علی باقری کنی، رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات وین با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در محل وزارت امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید جمهوری اسلامی بابت تهاتر نفت و کالا هم امتیاز میدهد و هم تخفیف. به گزارش ایلنا، حمیدرضا صالحی بدون اشاره به کشور خاصی تاکید کرد که ایران در تهاتر چون به تبادل نیاز دارد، هر کالایی با هر قیمتی که تحویل دهند را باید بپذیرد. به گفته وی، چون کالای صادراتی ایران نفت خام، فراورده و یا محصولات پتروشیمی است، کشورهای طرف معامله تخفیف هم می‌خواهند. این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تحریم‌ها لطمات شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرده، اظهار داشت تحریم‌ها علاوه بر عقب ماندگی در اقتصاد، تبادلات جمهوری اسلامی را با دنیای خارج در واردات و صادرات تحت تاثیر قرار داده و روابط بانکی ملغا شده و آسیب دیده است. جمهوری اسلامی که به دلیل گسترش برنامه هسته‌ای و نقش منطقه‌ای خود تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، برای صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی در سال‌های اخیر مجبور به دادن امتیازهای بسیاری به کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه، مانند فروش نفت ارزان و تهاتر نفت با برخی کالاها شده است. سازمان تحقیقات کشاورزی با تایید قاچاق خاک از ایران اعلام کرد که متولی حفاظت از خاک‌های منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها و مراتع است و تا به امروز این نهاد گزارشی در این زمینه ارائه نکرده است. به گزارش ایلنا، حمیدرضا پیروان، رئیس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی، تاکید کرد خبر قاچاق خاک همواره از سوی نهادهای ذی‌صلاح تکذیب می‌شود. سخنان این مقام سازمان تحقیقات کشاورزی در حالی منتشر می شود که معاون آب و خاک وزارت جهاد و سازندگی هفته گذشته قاچاق خاک از کشور را تکذیب کرد و گفت اگر کسی مستندی در این زمینه دارد ارائه کند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادی اکبری با بیان اینکه درباره خاک صنعتی اجازه صادرات وجود دارد گفت حدود 3 سال قبل در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری وقت و نیروهای امنیتی این مسئله مطرح شد و مسئولان امنیتی تایید کردند که خاک از کشور قاچاق نمی‌شود. خرید و فروش خاک ایران به ویژه به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس موضوع تازه‌ای نیست. مظهومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت و محیط زیست، در سال 95 درباره قاچاق گسترده خاک جنوب ایران به ویژه جزیره هرمز در خلیج فارس هشدار داده بود. وضعیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از جمله تهران، کرج، اصفهان و مشهد با آلودگی زیاد گزارش شده و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در این شهرها پیش بینی می شود که تا روز جمعه ادامه داشته باشد. در گفتگوی با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست، نظر او را در این ارتباط جویا شدم.
ببینید، ما وقتی که جغرافیای ایران رو نگاه میکنیم، تمام کلان شهرها دلیل آلودگیشون یکسان نیست، حتی ممکنه که مشترکاتی داشته باشن. زمانهایی که این اتفاق میفته که در واقع اوج آلاینده ها رو هم داریم، با هم هماهنگ نیست. یعنی نمیتونیم بگیم که الزاماً به خاطر وارونگی هواست که اغلب به فاکتورهای فصل و باران و باد بستگی داره. منتهاش اون چیزی که نشون میده، به طور مثال من اگر از اول همین 5 روز اخیر بخوام یه نگاه خلاصه‌ای بهش بکنم، توی تبریز و ارومیه ریزگردهای در واقع نمکی که به خاطر خشک شدن دریاچه ارومیه به وجود اومدن و اون یک بخش زیادی از آلاینده و آلودگی که در تبریز و ارومیه بوسط طوفان در واقع شن و نمک، اون دلیلش خوش شدن دریچه ارومیه است. چیزی که ما در ایستگاه‌های تهران تجربه کردیم بیشتر آلاینده پی ام دو نیمه که در واقع یک زرد نشون میده که ذراتی که در این هوای آلوده وجود دارن یا دلیل این آلودگی هوا هستن، ذراتی هستن با ابعاد کوچکتر یا مساوی 2.5 میکرون. حالا این چی رو نشون میده؟ این که میزان تنفس این چقدر میتونه خطرناک باشه، چقدر امکان جذب از طریق ریه و خون وجود داره. عملا این PM2.5 در واقع ناشی از سوختای فسیلیه مثل نفت و گاز و رفت آمد خودرو و نیروگاه ها، که ما میدونیم نیروگاه چیزی نزدیک 31.5% حداقل تا سال گذشته آلاینده ها رو در عاملش در تهران بودن. ولی این مهمه بدونیم که خرداد 98 تا 99 پنجمین عامل مرگ در ایران همین آلودگی هوا بود و استاندارد این 2.5 PM که ما در تهران امروز داریم و اتفاقا در اصفهان هم یکی از دلایل مهم آلاینده همین مورد هست، 2.5 برابر استاندارد جهانیه. به خاطر همین میتونیم بخش عمده از این رو به نظر من منتسب بکنیم به صنایع کوچکی که اغلب گازوئیل و مازوت می‌سوزونن، خودروهای دیزلی و کمکاری شهرداری‌ها، چه در شهرداری تهران چه شهرداری اصفهان، چون این دو شهر در روزهای اخیر میزان آلایندهشون بسیار بسیار زیاد و قابل توجه بود. و اینکه حتی همین کمیته اضطراری آلودگی هوا هم واکنش جدی نشون نداد. من حتی میتونم بگم که بعضی از ایستگاه‌های تهران، حالا در مورد اصفهان نه ولی در مورد کرمان، در مورد تهران، بعضی از ایستگاه‌ها حتی غیر فعال شده، که عملا شما یه تفاوت خیلی ناسالمی رو در یه فاصله کمی در دو تا ایستگاه شهر تهران در دو تا منطقه به هم نزدیک میتونید ببینید.
آیا این مشکل صرفا مخصوص ایران و شهرهای ایران هست و یا اینکه کلان شهرهای دیگر جهان مثلا دهلی نو یا کراچی یا شانگهای مثلا اینها دچار آلودگی بشن، مسئولانشون چگونه برخورد میکنن؟
ببینید که ما در 10 روز اخیر تهران 4 شهر آلوده جهان شد، در کنار بعضی از همین شهرهایی که در لیست شما هم بود در هند که جزو پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان هستند، یا در COP26 ایران در واقع 6 کشور تولید کننده دی‌اکسید کربن جهانه، که با توجه به نقشی که در صنعت داره و جمعیتش واقعا غیر قابل پذیرشه. نه، این مشخصا مخصوص شهرهای کلان، شهرهای ایران نیست. تجربه‌ای که بسیار کشور شهرهای همین در همین اروپا هم مراکز پایتخت ها اغلب این مشکل رو داشتن. منتهی مسئله اینه که سرمایه‌گذاری زیربنایی بشه، زیرسازهای ارتباطات عمومی، ناوگان حمل و نقل عمومی تقویت بشه، خودروها کنترل بشه، سوخت بنزین در واقع استاندارد مشخصی داشته باشه. ولی ما به خاطر اون انحصار و مافیایی که تو حوزه‌های مختلف از مجوز کارگاه صنعتی گرفته تا خودرو، ساعت‌های حمل و جابجایی خودروهای سنگین داریم و عملا همش قابل خریده، اگه قانونی هم از قابل دور زدنه، این مسئله هنوز به شکل ریشه‌ای حل نشده. شاید بتونیم بگیم که اصلا نگاهی هم برای حلش، ایده ملی هم برای حلش وجود نداشته، برای اینکه سالهاست ما این مسئله در ایران داریم و همونطور که اشاره کردم که از مهمترین عوامل مرگ شهروندانی که تو 2 اخیر هم به شدت افزایش پیدا کرده. ولی خب ما واکنش درخوری با توجه به هزینه بالایی که تحمیل کرده به شهروندان و سازوکار شهری نداشتیم.
اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست. در میان نگرانی‌های شدید نسبت به افزایش نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین، رؤسای جمهور دو کشور روسیه و آمریکا قرار است با یکدیگر ویدیویی گفتگو کنند. آنا رایسکایا به محتوای این گفتگو می‌پردازد.
رؤسای جمهور روسیه و آمریکا سه‌شنبه درباره مسائل دو جانبه و بین‌المللی گفتگو خواهند کرد. ولادیمیر پوتین و جو بایدن تابستان گذشته در ژنو دیدار کرده بودند. سه‌شنبه دومین اجلاسشان به صورت ویدئویی برگزار می‌شود. سخنگوی کرملین اعلام کرد محورهای اصلی این گفتگو عبارتند از روند اجرای توافقهای ژنو، روابط دو جانبه، تنش پیرامون اوکراین، گسترش ناتو به سوی مرزهای روسیه، ابتکار ولادیمیر پوتین برای تضمینهای متقابل امنیتی و خطوط قرمز روسیه. دمیتر پسکوف سه‌شنبه افزود گفتگوی سختی خواهد بود، چرا که به گفته وی شرایط بین المللی دشوار است و نباید انتظار نتایج خارق‌العاده داشته باشیم. همزمان یک مقام ارشد دولت آمریکا که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت ثبات راهبردی، امنیت سایبری و برنامه اتمی ایران در دستور کار این مذاکرات است. و همچنین جو بایدن نگرانی های واشنگتن نسبت به طرحهای نظامی مسکو به ویژه در رابطه با اوکراین را بیان خواهد کرد. ماکسیم سماروکوف تحلیلگر سیاسی میگوید از اولویت های مد نظر کرملین و کاخ سفید اختلافات طرفین هویداست.
پوتین مصرانه خواستار دیدار با بایدن بوده و هدف تمام اقداماتش اعمال فشار بر غرب است. در مقابل بایدن خواستار توافق درباره مسائلی است که حل آن به نفع روسیه و آمریکاست. به همین دلیل نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات رهبران دو کشور خوشبین نیستم. به عقیده من تحرکات نظامی روسیه با هدف جنگ انجام نشده، بلکه برای آن است که غرب آنچه پوتین صراحتاً میگوید را جدی بگیرد. اوکراین برای پوتین بسیار مهم است و او از وضعیت موجود راضی نیست. پوتین نمیخواهد اوکراین را اشغال کند. او میخواهد کیف توافق مینسک را اجرا کند. توافقی که با اجرای آن نه تنها عضویت اوکراین در ناتو منتفی است، بلکه تمام بلند پروازی های این کشور نقشه بر آب میشود و کیف همواره زیر یوغ مسکو میماند. همه فراموش کردند کیف در بدترین روزهای جنگ به امضای این توافق تن داده بود. اجرای آن مطالبه اروپا نیز هست. پوتین معتقد است بایدن میتواند اوکراین را به اجرای این توافق وادارد و تمام تدارکات جنگ برای آن است که او این کار را انجام دهد. بایدن وقت که
تمام دبلینیو در آستانه گفتگوی ویدئویی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان مواضع خود را هماهنگ کردند و ضمن تأکید بر حمایت خود از تمامیت ارضی اوکراین از روسیه خواستند از تشدید تنش بپرهیزد. چند روز پیش فاینانشل تایمز گزارش داد آمریکا جمع‌بندی اطلاعاتی خود از وضعیت مناطق مرزی بین روسیه و اوکراین را در اختیار همپیمانان اروپاییش گذاشت و آنها را متقاعد کرد تهدید حمله احتمالی روسیه به اوکراین بزرگنمایی نشده. دوشنبه وزیر خارجه آمریکا درباره اقدامات احتمالی مشترک کشورهای غربی که انتظار می‌رود روسیه را از حمله به اوکراین منصرف کند، با رئیس جمهور اوکراین تلفنی بررسی کرد. الکسی کورتنیف، کارشناس مسائل بین الملل، وضعیت را همچنان غیر قابل پیش بینی می‌داند.
سناریوهای متعدد وجود دارد و نمی‌دانیم تحولات آتی در چه مقیاسی خواهد بود. یک سناریو تشدید جنگ در شرق اوکراین است و چون روسیه به ظاهر در آن نقشی ندارد، واکنش غرب در حد ابراز نگرانی می‌ماند. سناریوی دیگر حملات پراکنده است که احتمالاً به تقویت مرزهای شرقی اروپا می انجامد و سرانجام جنگ تمام عیار علیه اوکراین است که در این صورت روسیه هدف تحریم‌های جدید قرار خواهد گرفت. تا چند روز آینده بهتر خواهیم دید طرفین برای اجرای کدام یک از این سناریوها آماده می شوند.
روسیه در سال 2014 پس از الحاق کرمه و مداخله در جنگ شرق اوکراین تحت تحریم‌های غرب قرار گرفت. کشورهای غربی که می‌گویند تحرکات اخیر روسیه در مرزهای اوکراین یادآور رویدادهای 7 سال پیش است، نسبت به تحریم‌های کم سابقه هشدار می‌دهند. رسانه‌ها می‌نویسند محدودیت‌ها برای تبدیل روبل، تحریم بانک‌های روسی و قطع روسیه از سیستم پرداخت‌های سویفت تحت بررسی است. روسیه غرب را به تحریک تنش‌ها متهم می‌کند و می‌گوید هدفش صرفاً تضمین امنیت ملی است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.